آقای دکتر وقتتون بخیر.
بفرمایید.
ببخشید الان فرصتتون مناسبه.
گرفتار بودم نمیتونستم صحبت کنم.
خواهش میکنم، شما خیلی لطف کردین. ممنون از شما. آقای دکتر با توجه به اینکه در واقع سال روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا هستیم، من برای همین تماس گرفتم خدمتتون که در رابطه با این موضوع صحبت کنیم. اگه اجازه بدید سوالم رو مطرح بکنم. اونم این هست که یکی از چیزهایی که راجع به تسخیر لانه جاسوسی میگن اینه که همه سفارتخانه ها جمع‌آوری اطلاعات رو دارن و همشون ایستگاه اطلاعاتی دارن. چرا سفارت آمریکا تسخیر شد؟ چرا سفارت شوروی نه؟ و اصلا چرا سفارت آمریکا موضوعیت پیدا کرد؟ تفاوت سفارت آمریکا با سفارت خانه های دیگه در چی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قابل چند دلیل ما در رابطه با بحث تسخیر لانه جاسوسی داشتیم. یکی از اون مواردش بحث جاسوسی بود که توسط این رژیم داشت انجام می شد. جاسوسی تا زمانی که جمع‌آوری اطلاعات باشه خب همه انجام میدن، بهش جاسوسی نمیدن. ولی اگه شبکه سازی بکنه و دنبال این باشه که از عناصر داخلی یارگیری کنه، نفوذ کنه تو سازمان ها و از این اطلاعات بر علیه نظام در اقدامات خودش، خصوصا تو بحث براندازی و تجزیه طلبی که تو مناطق مختلف انجام میشد، مثل کردستان، ترکمن صحرا و گروه های منافق و معاندی که عمدتاً با سفارت ارتباط داشتن و از اینا خط میگرفتن، پول میگرفتن، بودجه میگرفتن، اینا دیگه قابل قبول برای نظام بین الملل نیست که بگیم حالا سفارته. این دیگه معلوم میشه اینجا مرکز فرماندهی اقدامات کودتا و اقدامات نظامی و براندازانه و کمک به معاندین و مخالفان نظام هست. دیگه اینجا امنیت ملی این مطرح میشه و هر جای دنیا شما الان این مسئله پیدا بشه، خواه نخواه نخواه دولت ها نسبت بهش اقدام میکنن. خب ما ابتدای انقلاب بود، هنوز نظام ما مستقر نشده بود و اقداماتی که رژیم صهیونیستی امریکا انجام میداد همه در راستای اقدامات براندازانه علیه انقلاب اسلامی و خب این حق قانونی بود که خب چون دولت موقت حاضر به مقابله با اقدامات امریکا در راستای مداخله گرانه و سازماندهی مخالفین و ضد انقلاب و کودتاشی بود نتونست عمل کنه، خب این حق دانشجویان پرو خط امام بود که رسن اقدام بکنن و امریکا رو دستش رو کوتاه کنن از اقداماتی که داشت انجام بدن. دوم بحث خود استکبار ستیزی، بالاخره رژیم امریکا ثابت کرده بود که از سالهای از 28 مرداد گرفته تا پیروزی انقلاب اسلامی در مسیر حمایت و پشتیبانی از رژیم استبدادی و اقدامات کودتاگرانه و مداخله گرانه بوده و خوی استکباریش سالهای سال بود که ملت ایران رو رنج میداد و اونا به دنبال این بودن که با اقدامات مختلف نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و تحریم ها مانع از پیروزی انقلاب اسلامی بشه. خب این وظیفه هر انقلابی است که در مقابل تهدیدات اقدام بکنه و مقابله کنه. در این رابطه هم خب به هر حال دانشجویان دیدن وقتی دولت موقت هیچ اقدامی را انجام نمیده در این دوستا وارد عمل شدن و این مرکز فرماندهی رژیم استکباری رو تصرف کرده. مسئله سوم بحث اصلا مسائل امنیت ملی و مسائل سیاسی و مناسباتی ما با شیطان بزرگ آمریکاست. خواه نخواه ما اگر ببینیم یک کشوری در حال توطئه چینی و اقدامات بر علیه جمهوری اسلامی هستش باید باهاش مقابله کنیم. حالا اگه دولت قوی و مستقری داشته باشیم، این دولت ها برخورد میکنن، احضار میکنن، سفارت خونه هاشون رو حتی میبندن، خیلی از کشورها به اتفاق افتاده. اما اگه دولت مرکزی نخواد در این رابطه اقدامی انجام بده و مسجل هم باشه که کاری که داره انجام میشه همه در مسیر براندازی نظام جمهوری اسلامی است، خب این وظیفه انقلابی هستش که ورود کنن به این مسئله. گرچه ما معتقدیم که یکی عناصر اصلی انقلابی بودن این هستش که ما قانون مدار باشیم و برای اینکه ما وقتی حرف از انقلاب میزنیم یکی از اصولش قانونگرایی هستش و این خاطر دلایل مختلفی داشت که این کار انجام بشه و در اون مقطع بهترین کار برای مقابله با اقدامات امریکا بود. اگر نه، اگر امریکایی‌ها مستقر می‌شدن و یارگیری می‌کردن، سازماندهی می‌کردن، تشکیلاتشون رو گسترش می‌دادن، بعید نبود که کل ایران رو تبدیل به یک منطقه جنگی و تجزیه طلبانه گروه‌های مختلف بکنن.
درسته. اتفاقا یکی از سوالاتم همین بود که چرا این کار از طریق دیپلماسی انجام نشد که فرمودید به خاطر کوتاهی
دولت موقت همکاری نمی‌کرد. خیلی از عناصری که دو دولت موقت بودن اصلا مستقیما همکاری می‌کردن با سفارت آمریکا.
درسته.
خیلیشون رو گرفتن و محاکمه شدن.
آقای دکتر، اگر این اقدام انجام نمی‌شد چه اتفاقی برای ایران می‌افتاد؟
خب قطعا مثل اقداماتی که در آمریکا در کشورهای مختلف انجام دادن با سازماندهی کوتاه‌ها، انقلاب‌های مخملی، جمع‌آوری گروه‌های مخالف و سازماندهیشون انجام می‌شد و یه وقت هزینه‌هایی که ما باید پرداخت می‌کردیم برای مقابله با گروه‌های ضد انقلاب خیلی فراتر از این چیزی بود که الان داره اتفاق می‌افته.
درسته. و یه مسئله دیگه این که اسنادی که در واقع تحت عنوان کتاب از این واقعه منتشر شدن توسط منابع در واقع به زبان خارجی و منابع خارجی خیلی بیشتر از این چیزی هست که حالا چه توسط دانشجویان چه در داخل بخواد به اون پرداخته بشه. اخیرا رهبر انقلاب تقریزی بر کتاب ایستگاه خیابان روزولت داشتن که خب خیلی هم در واقع مورد تمجید و توجه ایشون قرار گرفت. به نظر شما این خلأ رو چطور باید پر کرد، این اسناد رو برای آینده، با توجه به اینکه هر روز هم تعداد شبهات پیرامون لانه جاسوسی بیشتر میشه؟
خب قطعا تبیین مبارزه با استکبار یه بخشش برمیگرده به اسنادی که در لانه جاسوسی کشف شد و خیلی از اسنادی هم هست که خود امریکا هر 30 سال یک بار و انگلیس هر 30 سال یک بار منتشر میکنه از اقداماتشون، مثل اقداماتی که در کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد و الان اسنادش داره میاد بیرون. خب دانشپژوهان، تاریخ نگاران و کسانی که جنگ روایت ها هستن، این بحث جنگ شناختی یکی از مهمترین مسائل است که ما اگر میخواییم با امریکا بجنگیم دشمن شناسی یکی از اصول میشن و بارها هم رهبری به این موضوع تاکید کردیم که ما باید دشمن رو بشناسیم، ابعاد کارش رو ببینیم، خصوصا نسل جدیدی که وارثان انقلاب هستن باید در جریان این مسائل مستند باشه. به این لحاظ باید همه ما تلاش بکنیم از دستاوردهایی که در تفسیر لانه جاسوسی داشتیم برای روشنگری و تبیین سیاست جمهوری اسلامی در مقابله با استکبار استفاده کنیم.
بله. و سوال پایانی این هست که یک چیزی که همیشه ذهن منو مشغول کرده اینه که چطور امام و دانشجویان پیرو و خط امام در اون بازه زمانی با توجه به اینکه ما یک انقلاب نوپایی داشتیم حاضر به انجام چنین کاری شدن و در واقع بیم این رو نداشتن که مورد حالا طعنه و تعریض سازمان‌های بین‌المللی قرار بگیرن که به خاک یک کشور که حالا سفارت اون کشور به منزله خاکش هست حمله شده، یا مسائلی از این دست چه در داخل چه در خارج، چرا این اتفاق انجام شد و ازش عبور نکردید در اون دوران؟
من خود من جزو کسایی بودم که اون موقع با دانشجویان همکاری می‌کردم تو تسخیر لانه و به هر حال اون موقع هم این بحث ها مطرح می شد که آیا راه دیگه‌ای هم هست برای این کار؟ خب کسانی که نزدیک به حضرت امام بودن در جریان نگاه امام به بحث مبارزه با استکبار و استکبار ستیزی بودن و در وصیت نامه حضرت امام الان نگاه کنیم، امام تأکید دارن که وقتی اصول انقلاب خطر میفته نباید انقلابی ها کنار بنشینن و نظاره‌گر باشن. به این خاطر تکلیف انقلابی بود که به این موضوع ورود پیدا کنن. اگر راه کار دیگه بود قطعا انتخاب میشد، ولی راهی جز این نبود، چون امریکا بنا رو بر این گذاشته بود که در حمایت از شاه و سیاست های خودش در ایران دست به هر اقدامی بزنه و هر کاری میتوانست کرد، اما طور که الان هم هر کاری از دستش برمیاد انجام داده و موفق نشده، نه اینکه نخواسته. به این لحاظ شرایطی پیش میاد در برهای انقلاب که چاره جز اقداماتی شاید به خلاف بعضی ها قوانین بین المللی باید اعمال کردن. شما ببینید در غزه جنایتی که رژیم صهیونیستی در انجام میده، نسل‌کشی که میکنه، هیچ سازمان بین المللی حاضر نیستش اون رو متوقف کنه. خب اینجا تکلیف بر همه هستش که از روشهایی که دارن و امکاناتی که دارن برای توقف ماشین جنگی استفاده کنه، هرچند که ممکنه از نظر نظام بین الملل هم مخالفتی با این موضوع بشه.
درسته، خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید، ممنون از شما،
بزرگوارید،
سلامت باشید.
جلسه بودم نمیتونستم.
اختیار دارید، خیلی محبت کردید، ممنونم از شما، خدا نگهدار.